الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در دنباله مباحث مربوط به اقتصاد تطبیقی، به سومین بخش از فعالیت‌های عمده اقتصادی رسیدیم که به طور کلی اسمش بود تصرف، یعنی بعد از تولید توزیع بود و بعد از توزیع هم تصرف. گفتیم که تصرف اون حالت نهایی است که در هر فعالیت اقتصادی وجود داره، یعنی یک کالا یا خدمتی که تولید شد توسط تولید کننده توزیع می شود به وسیله موزعین و میاد دست مصرف کننده ها که اون رو درش تصرف بکنند. این تصرف دو وجه داره، یکی این که در تملک مالک قرار بگیره شیء، دوم این که این مالک حالا چگونه در این ملکش دخل و تصرف بکنه. جلسه گذشته رو تخصیص دادی به این که چگونه یک ملکی در تملک مالک قرار میگیره و بحث مالکیت رو به صورت اجمال مطرح کرد. ببخشید. امروز نحوه تصرف رو و انواع اونها رو به بحث میگیریم و شروع میکنیم. یک بار دیگر من از تصرف یک تعریفی ارائه میکنم اینجا تحت این عنوان که تصرف حقی است که شخص دخالت میکنه در شیء، یا به عبارت بهتر حق دخالت شخص است در شیء. چهار تا لغت در این تعریف به کار برده شده که ما روشون صحبت میکنیم. یکی این که گفتیم تصرف حقه و حق یک وضعیت حقوقیه که به اعتبار جامعه مصداق پیدا میکنه. ما گفتیم اصولا اگر جامعه‌ای نبود حق مصداقی نداشت. پس حق یک وضعیت اعتباری است که در جامعه مصداق پیدا میکنه. حالا این جامعه چه حکومتی براش استقرار داره، شکل حکومت معین کننده حقه. اگر جامعه قبیله است و آداب و رسوم قبیله استقرار داره، عرف قبیله معین کننده حقه، چه چیزی حقه چه چیزی ناحقه. یه وقتی که جامعه به صورت یه ملت است که آحاد ملت نماینده هایی رو انتخاب کردند و اون نماینده ها نشستن قانونی رو وضع کردند، حالا این قانون حد و حدود حق رو معین میکنه، مثل سرزمین هایی که جمهوری های مختلف دموکراتیک و خلقی و غیره دارن. یه وقتی که نه، جامعه امته، قانونش قانون ماوراییه، دیگه اصلا نمیشه گفت قانونه، حکم شرعه، از ماورا آمده. میزان حق همون احکام الله هستش، همون چیزیست که شرع میگه دیگه، به شخص، به عرف، به نمایندگان جامعه مربوط نیست. حالا بسته به این که ما در چه جامعه قرار بگیریم، معین کننده حق یا عرف میشود یا قانون میشه یا احکام شرع میشه. مسئله بعدی مسئله تصرف و دخالته. دخالت چه شکل هایی داره؟ ما دخالت در یه شیء رو به صورت تحلیلی میگیم که دخل و تصرفی که یه شخصی در یه شیء میکنه، یا اینه که اینو از بینش میبره، تحلیلش میکنه، حلش میکنه، یا تجزیهش میکنه، یا ترکیبش میکنه، از این حالت ها خارج است. این یک تعریف فیزیکی از قضیه است. ما بخوایم مصداق این رو در اقتصاد و اجتماع پیدا کنیم، سه سری از دخل و تصرف ها رو ما میتونیم طبقه بندی بکنیم. یک دخل و تصرف هایی که محورش خود اون تصرف کننده است، یعنی به اعتبار خودش این کارها رو میکنه، این هست مصرف، پسنداز، سرمایه گذاری. کسی که مصرف میکنه محور دخل و تصرف خودشه، پسنداز میکنه باز خودش، سرمایه گذاری هم میکنه باز خودش. یه وقتی که به خاطر دیگری این کارها رو میکنه، دیگری که لزوماً خدا نیست، هبه میبخشد به دیگری، اعراض روشو بر میگردونه تا هر که خواست برداره، یا ارث که بعد از این به دیگران معینی این ارث برسه. یه وقتی که دیگری خلق نیست بلکه خداست، این هم باز سه تا حالت رو میشه براش در نظر گرفت: نذر، انفاق، وقت. ما این سه تا رو، درسته که تصرف کننده شخص است ولی به اعتبار خدا، یعنی با نیت خدا این کارا رو انجام میده، محور و تمرکز انگیزه خداست. نذر، انفاق و وقت. این یه تقسیم بندی شد از دخل و تصرف. اما شخص که ما در جلسه گذشته گفتیم باید مالک باشه، مثلا تصرف در زمینه مالکیت مصداق پیدا میکنه، یعنی وجه لازم تصرف مالکیت هست، این مالک مجاز کیه؟ مالک مجاز یعنی کسی که حق تصرف داره، یا خودش، یا وکیلش، یا وصیش، یا قیمش، و یا اینکه مستأجر اجاره داده و مستأجر یه چنین حقی رو پیدا کرده، یا نه دیگری مجاز، مثلا مالی است که وقف شده، افرادی که می توانند از این مال استفاده کنند اینها حق تصرف دارن روش. حالا مالک غیر مجاز چیه و کیه؟ ما پنج وجه برای مالک غیر مجاز داریم: صغیر، مجنون، سفیه، مفلس، محتضر. این پنج طایفه حتی اگر مالک باشند حق تصرف در ملکشون رو ندارن. خب این هم به صورت خیلی مجمل و طبقه بندی شده احکام این مسائل رو، اونچه که در اسلام مطرح هست و مربوط میشه، در رساله های عملیه رساله امام، مشخصا جلد اول و جلد سوم تحریر وسیله، کاملا آمده و ما تبعیت 100% از اونها داریم. اونچه که اینجا من عرض میکنم فقط یک طبقه بندی است از نظر آموزش اقتصاد، و نه اینکه خدای نکرده دخالتی در شکل فتوا و غیره، فقط این طبقه بندی به اعتبار آموزش و فراگیری قضایاست. شی چه چیزی میتونه باشه؟ گفتیم شی یا ملک که درش تصرف مصداق پیدا میکند، یا کالاست و اصل، یا خدمت است و فرع، یا خونه است که مالک خونه درش دخل و تصرف میکنه، این دیوار رو خراب میکنه یه دیوار دیگه میسازه، یا نه این خونه رو داده اجاره، حالا مستأجر در فرع این میتونه تصرف بکنه، یعنی بیاد این اتاقش رو تخصیص بده به اتاق خواب فرزند، اون یکی رو بکنه کتابخونه و غیره. این تعریف با این مشخصات که عرض شد به عنوان یک تعریف جامع مطرح میشه که شمول داشته باشد در هر سه مکتب. ما حالا ویژگی های این تصرف رو در ابعاد مختلف در هر سه مکتب به ترتیب بحث میکنیم و تقسیم بندی رو از محور خود، یعنی تصرف به اعتبار خود شروع میکنیم که بخش اولش از مصرف. ما ببینیم مصرف در این سه مکتب چه شکلی داره. چهار تا سرفصل من برای مصرف گذاشتم در این سه مکتب که اینجا رو باز میشه یادداشت کرد. یک، این که در این مکاتب انگیزه مصرف کننده از مصرف چیه. دو، آیا از نظر کمی حد و حدودی برای مصرف وجود داره و اگر داره چیه؟ در هر یک از این سه مکتب. سه، از نظر کیفی آیا قیدی وجود داره یا نه؟ کیفیت مصرف مقید به قیدی هست یا نیست و اگر هست اون قیود چیه؟ بعدم شرط، یعنی مصرف یک نفر در رابطه با دیگران چه شرط و شروطی داره. پس ما سه تا لغت رو که کم و بیش اینها رو به جای همدیگه به کار میبرن اینها رو از هم تفکیک کردیم، یکی حدوده، یکی قیوده، یکی شروطه. چون زبان عربی زبان بلیغه، اگر که قید همون حد بود دیگه لغت قید رو به کار نمیبرد و اگر هر دوتاشون همون شرط بود لغت شرط رو به کار نمیبرد. خب حالا بیاییم در تفصیل این مسائل در رابطه با انگیزه. انگیزه یک شخص در مکتب لیبرالیزم از مصرف چیه؟ خب انگیزش همون چیزی که ما به عنوان هدف نهایی در لیبرالیزم قائل بودیم، اصالت برای فرد بود، اندیویدوالیزم، همون چیزی که در شرق اصلا بهش گفتن، در فلسفه شرق بهش گفتن که اصالت و لذت، یعنی هدف و انگیزه نهایی التزازه. میگن که ما کار میکنیم تا بتوانیم امکاناتی رو فراهم کنیم که بیشتر مصرف کنیم. حالا این مصرف کالاهاست یا خدمات، خوراک، پوشاک، مسکنه یا موزیک است و دیگر چیزها. پس انگیزه مصرف کننده کاپیتالیست التزاز فردیه، حتی نه التزاز جمعی. یعنی اگر هم میره برای بچهش لباس میخره، اینو به اعتبار اینکه چون پدرش هست و حق ابوت داره و وظیفه فلان داره نیست، بلکه به خاطر اینکه این بچه سرگرمی خوبیه برای این از مصاحبتش به بهره‌مند میشه و لذت میبره، براش لباس میخره. بعد که بزرگ شد و دیگه بهره‌مندی نداشت، بیرونش میکنه، اصلا میکنه جاش یه سگ میاره. پس بنابراین التزاز هدف نهایی یک کاپیتالیسته و به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه. در مارکسیسم هدف نهایی از مصرف احتیاج. احتیاج گفتیم که فرد در جامعه به عنوان عضوی از یک کل قرار میگیره که این جامعه برای خودش اصالت داره. به طب فرد به اعتبار جامعه و به عنوان یه پیچ و مهره از یه ماشین مطرح میشه. حالا این پیچ و مهره چه وظایفی داره؟ به همون اندازه که وظیفه داره بایستی که امکانات اجرای اون وظیفه رو بذارن در اختیارش. اگر فرد قراره که برای کالخوز کار بکنه و تولید بکنه، پس بنابراین بایستی که بهش بدن بخوره، بپوشه تا بتواند بره در مزرعه عمومی کار بکنه به اون اعتبار. و این نیاز رو هم جامعه تعیین میکنه و به نمایندگی جامعه به اصطلاح دولت الان معین میکنه کی چقدر نیاز داره. اما در اسلام هدف از مصرف چیه؟ ما میخوریم، میپوشیم، مینوشیم، میخوابیم و غیره، ولی اینها رو به اعتبار اینکه یک موجود زندهی هستیم که زیستی داریم و این شرایط زیستی ما ایجاب میکند نیست. انسان از دیدگاه اسلام خلیفه خداست و هدف نهایی از خوردن و خوابیدنش که حتی عبادت میشود چیز دیگری، عبادت میشه اگر که در اون خط تعبد قرار بگیره، وگرنه خب هر خری هم میخورد. اگر در خط تعبد قرار بگیره خواب مؤمن عبادت میشه، خوراکش هم عبادت میشه. پس هدف نهایی از مصرف هم از کالاها و خدمات سه تا چیزه که اینها بعدن هم منطبق بر هم هستند: تقوا، شکر، عمل صالح. به ترتیب در آیه 69 سوره انفال میگه فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله، بخورید از آنچه که حلال و طیب است و تقوای خدا پیشه کنید. آیه 51 از سوره 34 کلوا من رزق ربکم و اشکروا الله، من رزق من رزق ربکم، من این زیر و زبر رو نذاشتم، میبخشید، کلوا من رزق ربکم و اشکروا الله. آیه 51 از سوره 23 که طرف خطاب رسول هستن، یا ایها رسول کلوا من طیبات و اعملوا صالحا، عمل صالح، که ما گرچه طرف خطاب پیامبران هستن ولی خود پیامبران بر ما اعمالشون سرمشق هستش به عنوان سنت. خب پس این سه تا هدف، پس ما از این خوردن ها درست در هر سه آیه لغت خوردن به کار برده شده، یعنی بخورید ولی بعدش این کارا، تقوا، شکر، عمل صالح. پس خوردن بی نتیجه نداریم توش. مسئله دیگر که لیعبدو با خب همین دیگه، ما حالا یه مقداری میخوام بعد بگیم که عبادت پس چیه، یعنی میشود اینا رو جمع کرد در یه لغت به اسم عبادت، یا عبادت رو به اصطلاح گسترشش داد در این چند لغت. مسئله دیگری که ما داریم حدوده، گفتیم از نظر کمیت ببینیم که مصرف در سه مکتب چه حدودی داره. در لیبرالیسم کمن هیچ حدی وجود نداره، یعنی طرف میتواند بخوره تا بترکه و هیچ منعی نیست و اصلا از نظر جامعه هم قبحی نداره. اگر کسی سفری کرده باشد به کشورهایی که حکومتهای لیبرالیستی یعنی قوانین لیبرالیسم مستقره، شاید آخر شب با این حیوانات برخورد کرده که اینقدر خوردن به اصطلاح خودشون پاتیل شدن افتادن کنار خیابون، و معمولا هم اینها با خودشون کارت شناسایی حمل میکنن که از روی اون کارت بفهمن که این موجود کیه و کیه، ببرنش یا مریض خونه یا خونش، و هیچ کسی هم پلیس به این اعتراض نمیکنه که تو چرا اینقدر خوردی، مال خودشه، هر چقدر خاص میخوره تا بترک. در مارکسیز چی؟ در مارکسیز مصداق نداره این مسئله، چون جیره بندی است و بر اساس جیره میدهند. حالا این بخواد بیشتر و کمتر بخوره در همون حد جیره است، صفرش هیچه، به اضافهش هم همون ماکزیمومیه که جیره است، 50 گرم کره به یه نفر در روز مثلا میدن، این بین صفر و 50 گرم میتونه حرکت بکنه، اون دیگه امکان بیشتر نداره. اما در اسلام حدودش چیه از نظر کمی؟ من چند تا لغت اینجا نوشتم، فقط از نظر طبقه بندی اینجا عرض میکنم، توضیحش دیگه با خود شما که بهتر از من میدونید. یکی اسرافه، کلو وشربو ولا تصرفو، اسراف. دیگریش اطرافه، یعنی این که در لهو لعب نمیتونه این مسائل رو انجام بدهد، آلات موسیقی و غیره، میبینیم که اونم مصرف دیگه، مصرف لزوما خوردن که نیست، مصرف خدمات، شنیدن موزیک و بقیه غذایا، اینها هم از دید اقتصادی مصرف هستش. دیگری تبذیره، یعنی نمیتونه یه نفر برداره پخش و پلا بکنه به دیگران، از بذر میاد پخش و پلا کردن. غیر از این اتلافه، یه مسلمان نمیتونه مال خودش رو تلف بکنه، اکل به باطل بکنه. تلف بکنه یعنی چی؟ یعنی بندازه دور در مارکسیسم این امکان براش از طرف یه قالب کرده داره میتونه له بکنه بگه نمیخوام، ولی ما اگر احتیاج نداشتیم حق نداریم اون رو از بین ببریم اطلاق. مسئله دیگری هم من اینجا دیدم طغیانه. این آیه رو من ندیدم تفسیرش رو یا جایی غیر از ترجمه تحت لفظی تفسیری کرده باشن. آیه 81 سوره 20، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه، اگر که درست تلفظ کرده باشم. ما اینجا یه صحبتی داریم، طغیان چه فرقی دارد با اسراف، با اتلاف، با اتراف، با تبذیر؟ طغیان در مصرف، ما نباید طاغی باشیم در مصرفمون. وسیله جنایت، شما نظری داشتید؟ این وقتی که طغیان کردن علیه حکومت اسلامی است، اون مسئله سر خوردن مطرح نیست، در هر زمینه حق ندارد. الان زمینه کلوس خوردن اکل، من فکر میکنم، حالا میام یه برداشت عرض میکنم اگر که تایید بشود، که ببینین ما اینجا صحبت کل و من طیبات ما رزقناکم، یه چیزهایی رو روزی شده از توسط خدا بر ما، که در قرآن گفته که زمین و آسمان رو ما خلق کردیم، آب رو از آسمان نازل کردیم که توسط این آب روزی ها ثمرات به عنوان روزی برای شما به وجود میاد. حالا اینجا ها باز از رزق میگه که درش طغیان نکنیم. من تصور میکنم این به عنوان یک برداشت که آنچه که به عنوان رزق وجود دارد، آنچه که خداوند برای بشر قرار داده، برای یک نسل در یک اصل نیست. بلکه فرض کنید که مثلا این معدن نفت، این معادن نفت که الان هست، اینا همش متعلقه به من و شمایی که در حال حاضر در این سرزمین هستیم نیست. بنابراین ما حق نداریم در مصرف اینها طغیان بکنیم، حق دیگرانی که بعد از ما خواهند اومد زائل کنیم. من این استنباط رو به عنوان یک تجربه عرض میکنم. در زمان شاه این طور بود که هر مشکل و هر مسئله‌ای که داشتن فوری مراجعه میکردن به استخراج بیشتری از نفت، و اگر به این روند پیش میرن خودشون حساب کرده بودن بیشتر از 20 سال این منابع دوام نخواهد آورد و ته میکشه. شما حساب بکنید بعد از 20 سال بقیه نسل‌های آینده چه باید بکنن؟ هیچی هم جایگزینش نکردن. پس ما نبایستی، من این احساس میکنم، باز میگم این یک برداشته، باید تایید بشه توسط فقها، که طغیان در روزی ها اینه که ما در حق دیگرانی که بعد از ما میان ما تجاوز نکنیم. اگر چیزی رو مصرف میکنیم بایستی که در حد اعتدال باشه، بعدم سعی کنیم جایگزین بکنیم بر اونها چیزهایی رو که آیندگان مستعجل نشن، یعنی همه رو گذشته ها نخورده باشن. این حالا میگم یه برداشت محتاطانه حالا بهش برخورد میکنیم تا روشن بشه. خب اگر کلمه اسراف لازم بود اینجا هم اسراف به کار می برد. و ان رعاه استغنا، و بسیار حالا این به عنوان یک سرفصل بحث شما روش کار کنید و به من به اصطلاح بعد از جلسه یا بعداً یک نظر مشخصی اگر بدید در این تحقیقات اقتصادیمون خیلی به درد خور هست. به هر جهت اون نکته که من عرض کردم یک نکته است که عقل حکم میکنه، باید شرع هم یه جایی پیدا بشه که تاییدش بکنه که ما به عنوان یک نسل در یک عصر حق نداریم تای انفالو در بیاریم. درست؟ حالا باید معنقولیش پیدا بشه. با پرخوری پر مدعایی پیش میاره، اشکالات بسیم یه همچه چیزی. از جهت که خب این یه مسئله. مسئله دیگر که ما اینجا مطرح کردیم سر قیوده، یعنی از نظر کیفیت مصرف چه ویژگی ها و مشخصاتی باید داشته باشه. باز در لیبرالیزم هیچ مار، عقرب، عرق، نون، هر چی که گیرشون بیاد میخورن هیچ قیدی وجود نداره. قیدش اینه که این طرف بخوره، قیدی قانون براش نگذاشته که چی بخور و چی نخور. میتونه بره این داروی مرگ موش بخوره و خودکشی بکنه و بلامانه محترمانم کفن و دفن میشه. در مارکسیسم چی؟ اونها هم مصداقی باز نداره، قیدی نداره. به طرف میگن این مواد رو بخور، حالا خواست بخوره نخواستم نخوره، ولی جز اینم چیزی ندارد که بخوره. یه هنچه حالتی. اما در اسلام من به قرآن و رساله که مراجعه کردم، جمع‌بندی که کردم، باز به عنوان یک برداشت خدمتون عرض میکنم، سه تا لغت یا اصطلاح به کار برده شده. یعنی یا آنچه که در رابطه با کیفیت مصرف مطرح است زیر این سه دسته قابل طبقه بندیه: یکی حلال، یکی طیب، یکی طاهر. یعنی اگر به کلیت غذایا برخورد بکنیم ما این طرف قضیه رو بگیریم راحت تر می شود. چون بخوایم که فهرست بکنیم حلال ها چیه، ممکنه برای ما لیستش بسیار بزرگ بشه. لااقل از حرام ها باید اجتناب بکنیم. حرام ها معین و محدود هستن، درست؟ و حرام ها رو 5-6 تا به اصطلاح مورد مصرف حرام هستی در رساله عملی هم هست. در رابطه با طیب یک نکته بسیار جالبی است و اون یعنی پاکیزه بودن، و فرق داره به نظر من با پاک بودن. پاک بودن طاهره، طیب یعنی پاکیزه باشه. نکته مقابلش یا نقطه مقابلش یا حالت مقابلش خبیثه. اینه که در رساله امام من دیدم، یعنی اون مورد مصرف چیز خبیثی نباشد. دو تا در مسئله 2627 رساله امام، دو تا مورد رو اسم برده، یکی سرگین یا فضله و یکی آب دماغ، و بعد اضافه کرده که من دقیقا اینجا ننوشتم، به این که اون چه که مصرف می شود باید پاکیزه و مطلوب باشه، خبیث نباشه، چیزهایی که مشمئز کننده باشد و بقیه غذایا، حتی اگر که حلال باشه و یا طاهر باشه. که ما میگم مراجعه میکنیم به اون مسئله کار روشن میشه. فقط نکته که از نقطه نظر اقتصاد اسلامی بر من مطرح است اینه که این ویژگی رو در هیچ کدوم از اون مکاتب ما نمیبینیم که اون مورد مصرف طیب باشه، پاکیزه باشه، با روح و عاطفه و فطرت انسان برخورد تند نداشته باشه، بلکه موافق باشه اینجوری. یعنی به مسائل روانی و عاطفی انسان هم توجه میشه، همین فقط چه کمی پر بشود نیست. و مسئله دیگر طاهر باشه، یعنی نجاسات به طور کلی اینها مردود هستند از نظر مصرف. یک استثنان در این رابطه وجود داره، به خصوص در همون مسئله محرمات، چیزایی که حرام شده، مسئله اضطرار هست. من اینجا عرض بکنم اگر شخصی در حالت اضطرار قرار گرفت از اون مواردی که حرام شده به این اندازه میتونه بخوره، غیر باغ ولا عاد، یعنی نه بقی بکنه درش بیش از اون حد اقل لازم بخوره. اینجا صحبت از مقدار متعارف نیست، حد اقل طرف داره میمیره. برای رفع این اضطرار در اون حد اقلش مثلا میتونه میته بخوره، ولی باید بلافاصله در جهت رفع این اضطرار بر بیاد. یعنی عادت نکنه، تمایل به یه چنین به اصطلاح حرامخوری پیدا نکنه، اصلا علاقه نداشته باشه به یه چنین قضیه، فقط بداند که روی اضطراره که داره این کار میکنه. من فکر میکنم این که تمایل پیدا نکنه یعنی که به اندازه که اضطرارش رفع شد بلافاصله در جهت جبرانش بکوشه یه چنین چیز. خب این هم قیود. بعد در رابطه لیبرالیسم و مارکسیسم هیچ شرطی نداره، ولی در اسلام این طرف وقتی مصرف میکند باید متوجه دیگران هم باشد به دو اعتبار: یکی این که به خودش ضرر نزند، لا ضرر ولا ضرار، این یکی. غیر از اون که ضرر و ضرار نزنه، یه مسئله دیگه یه اثباتی هم ما داریم، این که نفع برسونه. ما در سه تا آیه این مسئله رو من دیدم که طرف وقت غیر از اون که میخوره بایستی که رعایت حیوانات رو هم چارپایان رو هم بکنه، که اگر مورد مصرف چیزیست که مشترک است بین انسان و حیوان، اونها هم ورع و انعامکم، اونها هم رعایت بشه حالشون. آیه 54 سوره طه، سوره 20، یا آیه 28 سوره حج، سوره شماره 22، و آیه 36 سوره حج باز هم سوره 22 صحبت میکنه غیر از اینکه خودتون میخورید اطعام مساکین باید بکنید. و یا که اینجا سه تا اصطلاح به کار برده: یکی فقیر، یکی قانع و یکی معتر. حالا اینها تفاوتاشو با هم دیگر چی هست، این بحث فقیست که شما بهتر میدونید. انشاءالله که موفق باشیم در درک احکام خدا و عمل به آنها. تکبیر.